in this room.
یادی منطقه نسبت به بیاس استثنائیش دیگه با منطقه جدید اونجوری بود. خب عزب الله بله ما دوباره برگشت تلاش میکنم مزفر که فارسی تلاش نمیگرد بکنه عربی معاصر نمیگرد کل روزه تو اون خواهد قبل فارسی بود اینا خب بوعدی اختراع کرده بود فارسی اختراع کرده خب دیگه اینجوری چون شرطیه هاشو نتونست اختراع کنه ما تو شرطیه هاش از همون منطق فاز جدید استفاده تو شرطیه هاش فرم نداره تو حملیه هاش فقط فرم داره اینا همه شرطیه یعنی شرطیه متصله هست از یه حقیقیه هست از یه مواتو جمع از یه مواتو خلوف اینطوری شده. خب اعوذ بالله من شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیه الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطرف محضن الخدا به متولا و من عدم نتبرع. خب مجددا تبریک و تهنیت و خلصه صدر لایام میکنم شده که به هر حال توفیق بدن خود حضرت معصومی و اهل بیت اصلاحات عارف که بتونیم عمل به وظیفه بکنیم و این خواهد. اما خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در اصول عملیه تقریبا تمام کردیم فراعت و تخییر و احتیاط رو رسیدیم به خلصه اصل استصحاب. خب اصل استصحاب دو جور در واقع استدلال واسه شد. یک استدلال به روایات که حالا میرسیم و آیسوپانی هم همین استدلال رو قبول دارن و مبتنی بر روایات استصحاب رو اصل عملی میدونن و تعبدی از شارع در ظرفی که ما شک به حکم واقعی داریم متعالی دیگه ارکانشون میرسیم جایی که حالت سابقه مرکوزهی باشد و خلاصه این. اگر با استفاده از روایات رفتیم استصحاب رو اثبات کردیم مشهور معتقدن که این میشه اصل عمل. اما اهل سنت که روایات استصحاب ما رو نداشتند اونها استصحاب رو با عقل اثبات کردن، یعنی با دلیل عقل رسیدن به حکم استصحاب. اونجا ادعا شده که استصحاب اماره است، استصحاب واقع نماست. اینا اینجوری ادعا کردن، گفتن ببینید ما سابقا یقین داشتیم که حکم اینه، الان شک میکنیم که وقت این هست یا نیست در تضاد بین اون یقین سابق و شکی که الان به وجود اومده کسر و انکسار صورت میگیره. این میشه 70% مثلا، پس میگه 100% داشتید یقین سابقتون بود، یا شکی الان به وجود اومده 50% مثلا، اون 100 رو به این 50 در واقع رو تقسیم کنیم درست شد؟ یه نسبت ظنی به وجود میاد دیگه، حالا از 60 70 80 هر چی هست بالاخره. بر اساس این اومدن گفتن خب ظن حاصل از استصحاب اماره است، واقع نماست، کاشفیت داره. درست شد اماره است، باب نماز و کاشفیت داره. الان با این بیان اومدن گفتن که استصحاب حجت و مثل همه امارات دیگه است. خب شیعه اینجا نظرش نوعا مخالفت دیگه. چرا مخالفته؟ بگید شما. اصل اولی در ظنون رو گفتیم عدم حجیت دیگه. اصل اولی در ظنون رو گفتیم حجت نیست، مگر اونجایی که با دلیل حجیت زن یا حجیت اون طریقی که ما رو به زن میرسونه اثبات بشه. دقیقا که چه دوشتو با این حساب طبیعتا شیعه استصحاب رو اماره ندونسته. دقیقا که چه دوشتو و نوعا با حالت اصل عملی استصحاب ما کار کردیم و استصحاب رو مبتنی بر این روایات. البته خب قدما استنادشون به روایات معلوم نیست، یعنی تو استدلالای اصولیشون معلوم نیست اصلا استصحاب از چه باب حجت کردن، یا اگر اونایی که حجتشون نفی کردن خلاص چجوری نفی کردن. اما متأخرین ما از والد شیخ بهایی به این طرف، از پدر شیخ بهایی به این طرف، همه اصولیین دیگه استصحاب رو با روایات و اخبار وارده تو شیعه اثبات کردن و همه هم نوعاً گفتن این اصل عملیه. یه تفصیل این شکلی بالاخره مشهور گفتن که اگر استصحاب رو با عقل اثبات کنید اماره میشه و چون دلیل بر اعتبارش نداریم حجت نیست، اما اگر استصحاب رو از دلیل اخبار و تعبد شارع اثبات بکنیم میشه اصل عملی و حجت هم هست. مطابق حکم ظاهری میده دیگه، دیگه حکم واقعی نمیده و فلانی هم. حالا این تعبیر خزای مشهور، حالا مخالفت هایی هستش حالا دیگه تو سطور بالاتر میخونید دیگه. بله نه دو طریقی از اون یکی از طریق عقل یکی از طریق اخبار دیگه. حالا طبیعتا بیشتر آرش سنی ها از طریق عقل رفتن و شیعه ها از طریق اخبار. همین دیدگاه است آخه، همین دیدگاه است که بگم اصول عملی تعبدی از شارع در ظرف جهل به حکم واقعی. اینا میگن استصحاب اصل عملی است، یعنی ماهیت اصل عملی رو اون میدونن، حالا استصحاب منحق کردن به اصول عملیه و این. حالا میگم مخالفت هایی هم با این فضا مشهور هست که انشاءالله اصول فقه مع مظفر یا جلوتر تو بحث آخوند و اینا میخورید انشاءالله. خب این در واقع کلیت این فضای اول. اما استصحاب تعریف، خب تعریف استصحاب اول لغتش رو بحث میکنن که از حیث لغوی استصحاب اخذ الشیء مصاحبه دیگه، یعنی ما یک چیز رو مصاحب اخذ بکنیم. چطور باب استفعال یعنی طلب بود، اینجا هم دقیقا همیشون یک شیء رو طلب میکنیم، میخوایم که تا الان باشه، مصاحب قرار میدیم اون. اما اصطلاحا استصحاب رو مشهور اینجور تعریف میکنن، ابقاء و ماکان علا ماکان، ابقاء چیزی که بود همونطوری که بود، حالا ابقاء چیزی که قبلا بود همونطوری که قبلا بود، همونطوری نگهش داره. خب حالا کلی دیگه بحث شده که این ابقاست، بقاست، خودش میمونه، ما نگهش میداریم، حقیقتا نمیمونه، حقیقتا میمونه، ادعا میمونه. دیگه حالا اینجا کلی دعوا بقوا هستش. حالا تو رسائل شیخ دیگه با همه دعاویش و ادعاش اینا اونجا میخونید، مظفرم تا حدی داره، به خواهی زبان خیلی دیگه ورود نکرده. اونجا توضیحی که شیخ نهایتا میده اینه که حکم به بقا میدیم، نه که خودش باقی بمونه. خودش که رفته، یقین سابق ما در واقع با شکی که الان عارض شده از بین رفته دیگه. من الان یقین ندارم که بخوام یقینم و بقاش رو داشته باشم. درست اینجا نه، ابقا تازه ابقا هم ابقا دست من نیست، یقین سابق از بین رفته، من چجوری ابقاش کنم؟ ابقا نمیشه که دیگه یقین سابق. درست اینجا میگم منظور حکم بقاست، یعنی شما ادعا اعتباراً اون ما سابق رو، یقین سابق رو الان تو ظرف شک ابقاء میکنید، یعنی حکم میدید به بقایش در حالی که بقایی نداره، معلوم نیست اصلا باقی باشه نباشه فلان، ولی شما حکم به بقایش میدید ادعا و اعتباراً. این شما تعبدی که شارع به ما داده دیگه، تا جایی که حالت سابقه یقینی هست نسبت به یک چیز و شما نسبت به همون چیز در ظرف زمان الان شک دارید، میگه این شکتون رو اعتنا نکنید و معامله کنید با همون یقین سابقتون، یعنی حکم بدید به بقاء یقین سابقتون مثلا. اینا فرمان تعریف. خب از همین تعریف تقریبا ارکان استصحاب نتیجه گرفته میشه دیگه. پس ما یک امر واحدی داریم که هم متیقن ماست و هم مشکوک ماست، مطابق تو دو زمان. این من قبلا که اون امر یقین داشتم، درست شد؟ الان تو همون امر شک دارم. الان پس یه یقین سابقی به یک امر و یه شک لاحقی به همون امر، منتها یقین و شک تو دو زمانه. یقین گذشته است، شک الان حاله. پس در واقع یک وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه داریم که قضیه متیقنه و مشکوکه ما در اساس باید دقیقا یک چیز باشه، نه اینکه قضیه متیقنه یه چیز باشه، قضیه مشکوکه یه چیز دیگه، از ما خواهیم متیقنه رو استصحاب کنیم. نه، قضیه متیقن دقیقا همون قضیه مشکوکه است. زمان یقین و شک دو تاست، یقین سابق شک لاحقه، درست شد؟ و آره، این که یقین در زمان گذشته با زمان شک فعلی جفتشون الان ها، این هم مهمه. یعنی ما اون متیقنمون رو همین الان یقین داریم که قبلا اینطوری بود، و همین الان مشکوک ماست که الان اینطوری هست یا نیست. حالا پس قضیه متیقنه این قضیه مشکوکه است، منتها در دو زمان، که ما قبلا یقین داشتیم که حکم اینطوریه، الان شک داریم که حکم خلاصه عوض شده یا نشده، ولی یقین و شکمون هر دو همین الان فعلی هست. یعنی من مطمئنم که مثلا فرض کن دیروز این اتفاق افتاد، حکم این بود، الان یقین دارم که دیروز حکم این بود، و همین الان هم شک دارم که امروز حکم همچنان برقرار هست یا نیست. یعنی پس شک و یقین زمانشون یکیه، هر دو در یک زمان فعلیت دارن، منتها متیقنه زمانش سابقه، مشکوک زمانش حال و زمان لاحقه باستیه، درست شد؟ اما متعلق یقین و شک باید یکی باشن. پس زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدمه، اما متعلق یقین و شک دقیقا یک چیزن و هر دو هم در یک آن واحد جمع شدن با هم دیگه. اینجا میگن ارکان استصحاب پا میگیره و خلاص استصحاب حجته. تا اینجاش بخونیم، بعد برسیم به فرق قاعده استصحاب و قاعده یقین که از این ارکان به دست میاد دیگه. تقریبا الفصل الاول موضوع هم میشه، وحدت موضوع هم میشه. الفصل رابع الاستصحاب. فصل چهارم در اصول عملی بحث استصحاب، لایزاح الحال نسب الامور. اول تعریف الاستصحاب، اولیش تعریف، که باب فی اللغه افسشته مصاحبا او طلب صحبته، باب استفعال دیگه، طلب مصاحبت یک شی یا اخذ یک شی به عنوان مصاحبه، یا معنای اتخاذ یا معنای طلب، از باب استفعال مثلا اراده شد. و فی الاصطلاح ابقاء و مکان علی مکان، اصولین اینجوری تعریف کردن، ابقاء چیزی که قبلا بود بر همون شکلی که قبلا بود، همونطوری که قبلا بود. مثلا اذا کان المکلف متیقنا بانه متطهر، مکلف یقین داشت که این قبلا طاهر بود، پاک بود، متطهر بود از حدث، ولیکن بعد فترت شک فی حصول حدث ناقض طهارته، بعد از یه مدتی شک میکنه که آیا یک ناقض طهارتی اتفاق افتاده یا نیفتاده، خواب خوابیده، چرت گرفتتش، نگرفتتش، فیقنی علی بقائها، اونجا بنا میذاره بر بقای طهارت سابقه. و انه بعدو متطهر، که هنوز من پاکم، هنوز بعدو یعنی هنوز من پاکم متطهر. فتکون نتیجه ابقاء و ماکان علی ماکان، نتیجهش میشه این دیگه، نتیجهش میشه حکم به بقای حالت سابقه همونطوری که قبلا بود. و یختلف عن الاصول الثلاثه السابقه باختلاف المجرا، خب اختلافش هم با اصلای براءت و احتیاط و تأخیر در همین اختلاف مجراشه، که مجرای اصول سگانه قبلی در شک بدوی بود که حالت سابقه نداشته باشه، اما اینجا نه، حالت سابقه داره و یه یقین سابقی دارم و الان شک کردم. دقیق که چه داشته؟ پس فعن مجرد اصول سلاسه و شک به شی من دون لحاظل حالت سابقه، اما لعدنها یا اصلا حالت سابقه نبود، شک بدوی بود، یا حالت سابقه داشت ولی ملحوظه نیست، حالت سابقه مثلا مورد عنایت توجه عقلا یا شارع نیست و هاذا به خلاف الاستصحاب، اما برعکس استصحاب که فإن مجراه هو لحاظ الحالت السابقه، تو استصحاب با حتما حالت سابقه ملحوظه رو باید داشته باشیم. خب ارکان اصلا می تعریف میکشن بیرون، دقت کنید ارکان الاستصحاب. ان الاستصحاب یتقدم به امور منها، چند تا رکن در استصحاب که قوامشن پنج تا شیناست. اول الیقین به حالت سابقه و شک فی بقا، یه یقین به حالت سابقه و شک به بقا اون حالت سابقه ما داریم که اصلا تعریف استصحاب در میمدیم، ابقا و ماکان ادا و ماکان. دومیش اجتماع یقین و شک در زمان واحد، این در مستصحب، اون شخصی که میخواد استصحاب کنه یقین و شکش در زمان واحد محقق است. یعنی من همین الان یقین دارم که قبلا طاهر بودم و همین الان شک دارم که طاهر موندم یا نه. ای فعلی یا تو یقین فی ظرف شک، یعنی در همون ظرفی که من شک دارم به الان طاهر بودنم، تو همون ظرف یقین سابقم فعلیه، یقین به تعارض سابق بالفعله. دومیش تعدد زمان متیقن و مشکوک، آیا خلاصه اون زمان متیقن و مشکوک دو تا زمان باید باشه نه یک زمان واحد. یعنی من طهارت یقینی دیروز بوده، درست شد شکم مثلا مال امروزه که طاهر هستم یا نیستم، پس زمان متیقن و مشکوک باید دو تا باشه. و چهارمیش سب قاله به اینا رو میشه جمع کردی، اصلا تعدد زمان متیقن و مشکوک با سب زمان متیقن و زمان مشکوک یکیه، یعنی اون چهار سومی از چهارمی قشنگ در میاد. منتها چهارمی چون یه نقطه دقتی داره که باید اول زمان متیقن باشه بعد زمان مشکوک باشه، اون سب رو مثلا مستقلا خواستن یه رکن چهارمی بکنن، مثلا که سب و زمان متیقن الا زمان مشکوک. این چهارمی فرق داره، میگه زمان متیقن باید حتما مقدم باشه، زمان مشکوک باید لاحق باشه و متأخر. و آخرین رکن هم وحدت متعلق به یقین و شک که آره دیگه، اون موضوع و متیقن و مشکوکه ما باید دقیقا یک چیز باشن. قضیه یک متیقنه و قضیه مشکوکه میگن، متعلق یقین و شک میگن، موضوع میگن، اصطلاحات مختلف به همین رکن پنجم. خب بعد تطبیق میدن به دو تا مثال، دقت کنید سه تا مثال. الف استصحاب الکریه اذا کان الماء مسبوقا بها فیترتب علیه عدم نجاست الماء بالملاقات فی النجس. مثلا ما شک میکنیم این آبی که قبلا کر بود و خودمون کرش کردیم اندازش گرفتیم، حالا با تبخیر یا با استفاده مردم مثلا از کریه افتاده یا نیفتاده، درست شد؟ حالا اصلا نداریم بیاییم دوباره از اول بکشیم اندازه بگیریم دوباره بریزیم تو حوض و فلان، این حرفا نه. اینجا میگن آره استصحاب میتونید بکنید، یه استصحاب کنید کلیت رو اگر آب تو حالت سابقش در واقع کر بوده و نمیدونیم الان کر مونده یا نه، میگه آره استصحاب کنید کلیت رو، وقت آثار شرعی مترتب بر کلیت بار میشه دیگه، فیترت در علیه عدم و نجاست الماء بالملاقات. این چی رو؟ بله با فرض تونستنش رو دیگه، اصلا میتونه بده استصحاب میکنه دیگه مشکل، بله با فرض تونستنش باز میگیم استصحاب حجه، این بخاطر اطلاق عدله است میرسیم. خب پس اولیش استصحاب الکلی از اکان الما مسبوق هم بها فیترت هم علیه عدم و نجاست الما. دومیش استصحاب عدم الکلی، یا یقین داریم که این قبلا کر نبود خلیل بود، حالا شک داریم مثلا ما که یه ما دو ما رفتیم برگشتیم یه مرد پیدا نشد این حوض مثلا پر کنه نه چه میدونم آبش عوض کنه فلان، این حرفا میگه که نه دیگه آره استصحاب عدم الکلی از اکان الما مسبوقا به فیترتب علیه نجاست الما بالملاقات به نجاست. اینجا چون قبلا یقین داشتیم کر نبود، الان به نام زیر در عدم کلیت و به صرف ملاقات نجس میشه. و سومی استصحاب حیات زید، آقا زیدی بود، زن داشت، بچه داشت، مال، اموال، فلا اینا، الان چند وقت نیست، گمگو شده رفته مثلا رفت بر نگشته، خب چیکار کنیم اینجا؟ الان این رضا بنار زنیم هم مردنش اده زنش، طلاق زنش، چی میدونم، ارث اموالش، اینا چی میشه؟ هیچ خبری هم نیست ازش. استصحاب حیات زید فیترتب علیه حرمت و قسمت اموالهی و بقای الفت زوجیه بینه و بین زوجته، تا زمانی که یقین به مرگش پیدا نکنیم استثاب بکنیم چی رو؟ حیاتش رو، تا هنوز زنده است. پس همسرش نمیتونه مثلا فرسان ازدواج کنه و اموالش هم که نمیشه برسه برداره، تقصیر نمیتونه تا زمانی که این استثابه برچست. من یعنی که حالا یه جای دیگه دلیل خاصی یا دلیل خاصی بیاد اینو تغییر بزنید، نه خیلی، من یعنی که میگم دلیل خاص بیاد تغییر بزنید که تغییر زدن میگه تا چند ماه میگم سب میکنه بعدش دیگه مرد محصول میشه. ار رابه الفرق به نستا به خاطر، خب دقیق کنید تو استثاب با شرط کردی چی؟ مشکوک و تقدمون دقیقا یک قضیه است، با تا زمان یقین با زمان شکم باز یکیه، همین الان من یقین و شک دارم به صورت بالفعل، متعاد به متعقد و مشکوک در دو زمان مختلف، یعنی متعقد ما میشه مثلا طهارت سابق، مشکوک بقای طهارت است، درست شد؟ بین. اما تو قاعده یقین که حالا بحث میکنیم ببینیم حجت هم هست یا نه، اینه که فعلیت یقین با شک زائل شده و از اون طرف متعلقین یقین و شک توی یه زمانه. دقت کنید، من دیروز پشت یه امام مثلا نماز خوندم، دیروز یقین داشتم به عدالتش، امروز شک میکنم که دیروز عادل بود یا نبود. وی تو همون ظرفی که من بهش اتدا کردم دیروز، شک میکنم که آیا دیروز عدالت داشت یا نه. وی تو همون متیقنه سابق شک میکنم، تو همون، تو خودش، تو همون متیقنه سابق یقینم تبدیل میشه به شک. چون یقینم تبدیل شده به شک، من الان یقین فعلی دیگه ندارم دیگه، یقینم به شک تبدیل شده، مثلا یقین سابق دیگه خراب شده، درکی اجازه شد یقین سابق خراب شده، الان تو یقین سابق شک دارم، اونم تو همون زمان متیقنم، تو همون زمانی که قبلا یقین داشتم تو همون زمان شک میکنم اداره بشه. خب همین اگه بخوام تبدیل کنیم به استثاب چی میشه؟ تبدیل کنیم به استثابی میشه که ما تا دیروز یقین داشتیم که فلانی عادله، نمازم پشتش خوندیم، الانم مطمئنیم که دیروز عادل بود، شک میکنیم مثلا دیشب تا امروز صبح، تا امروز ظهر تقید گناهی، فسقی، فجوری مرتکب شده یا نشده، عصر رو بذاریم بر استثاب عدالت سابق دیگه، تقید شده شد. اما مسئله قاعده یقین اینه که تو همون عدالت دیروزش من خراب میشه باستم، تقید شد. این تو عرقتش کنی؟ نفهمیدم یعنی خب بازم همین دیگه، اگه اطمینان رو به ادارتش پیدا نکنید همچنان فاصل. نه حالا اون که بله شایدش قبول، ولی تو عدالت احراز عدالت شرط داخل تو امام جماعت داره اونجا محل بست، احراز عدالت شرط. اگه شما یقین به فسق صادق داشته باشید احراز عدالت باید بکنید، من این با استغفار چیزی دیگه درکش، یا با یه مثلا اونسی باهاش بالاخره شواهدی باید برای عدالتش داشته باشید دیگه، ظاهر و صلاح بودنش و مردم همه با اینکه پیگیرن مثلا بهش اقتدا میکنن و امثال اینا، تا شواهد قرار نداشته باشید از فسقش. خب دقت کنید، اعراب الفرق بین الاستثناء و قاعده الیقین، هناک قاعده اخرى تسمى في مصطلح الاصولين بقاعده اليقين، که این اصولیا بهش میگن قاعده یقین. و هاذا كما اذا تيقن بعداله زيد يوم الجمعه، ما روز جمعه به عدالت زید اطمینان داشتیم، یقین داشتیم، ثم طور علیه شک یوم السبت، روز شنبه شک کردیم که این عدالت داشت یا نه، کی فی عدالت زید فی نفس یوم الجمعه، و همون نمازی دیروز خوندن شک کردم که آیا عدالت داشت دیروز یا نه، و به ما ذکر نگذ هر انهو تختلف اند استثناء فی الامرین بتالیان، با همین مثال معلوم میشه که چی؟ دو تا فرق داره با استثناء. فرق اولش اینه که عدم و فعلیت الیقین لزوالی به شک، اصلا یقین سابق دیگه فعلیت نداره و الان بله همین الان که من حوادی یقین پیاده کنم، یقین سابقم متزلزل شده دیگه، یقین سابقم تبدیل شده به شک، درست شد؟ و دوم میشه که وحدت متعلقه یقین و شک جوهرن و زمانن، متعلقین یقین و شک یعنی همون موضوع و همون مستصحب ما تو استصحاب که گفتیم یک چیزه ولی زمانشون دوتاست، اینجا میگیم یک چیزه و زمانش هم یکیه، جوهرن و زمانن، یعنی هم در واقع متیقن و مشکوک یک چیزن، هم توی یه زمان متیقن و مشکوک تحقق پیدا کرده، یعنی همون عدالت زید در روز جمعه است که هم متیقن بود و هم الان دیگه مشکوکه تو همون زمان جمعه است. اینو بعضی گفتن حجت، بعضی گفتن حجت نیست. اونایی که گفتن قاعده یقین حجته، با ادله استصحاب حجتش کرده. حالا ببینید از ادله استصحاب حجیت قاعده یقین هم به دست میاد یا نه از استصحاب فقط حجیت استصحاب به دست میاد و قاعده یقین حجت نیست. بالاخره توش اختلافه. حالا از ول معروف بین الاصحاب ان الاستصحاب حجت و دون قاعده یقین مشهور جا؟ نه تو همین مثال خودش دیگه، یعنی ما اگر یقین سابقی داشتیم و الان شک کردیم توی همون بنا رو بذار به یقین سابق، این همین ادله استصحاب اونجا پیاده کردن دیگه. حالا توضیح میدم تو ادله میگیم ول معروف بین الاصحاب ان الاستصحاب حجتون دون قاعده یقین، قاعده یقین حجت نیست اما استصحاب حجته، و این روایات الباب منطبقتون الان اول دون ثانی، روایات باب استصحاب منطبق فقط بر استصحاب با همون ارکان پنجتا، نه قاعده یقین که ارکان استصحاب توش شکل نمیگیره. کما سعی وافی کرد توضیح میدن تو ادله توضیح. خب اما بحث چی میگن ادله، و اما که اختلاف الاصولیون فی کیفیت و حجیت الاستصحاب فذهب القدما الى انه حجت من باب الظن، اول عرض هم اینجا رو توضیح دادیم دیگه، قدما گویا اینو از باب الظن حجت میدونستن و بعضی هم که نفی حجیت میکردن باب از همین باب بود، یعنی میگفتن اماره است و اماره حجت نیست مگر اینکه پشتوانه یقینی داشته باشه و نداره مثلا، لذا قدما بیشتر با حجیت از باب الظن این رو اماره میگرفتن. بس تدلو علیه به وجود تالی، حالا به چند وجه مثلا استدلال شده، یکیش مثلا بنا اوغلا است، یه وقتی ما اوغلا رو لحاظ میکنیم مثلا یه چیزی وقتی گم میکنن اول میرن سراغ اونجایی که آخرین بار یقین داشتن اونجا دیدنش، این مثلا یه جوری حجت استصحابه، یعنی بنا رو میزنن برای یقین صادقشون مثلا و میگردن اونجا دنبالش، یعنی که انا یه ظنی دارن که اونجاست، بر اساس اون ظنه میرن اونجا میبینن، اگه بود که بود، اگه نبود دیگه مثلا اماره خطا در اومده دیگه. پس اولش بلا اوقت است که علل عمل علا وفق الحالت السابقه، بر اساس اون حالت سابقه که مثلا یقین داشتن اطمینان داشتن یا همسال این چیزا، بر اساس اون میرن سراغ چی میگن اون یقین سابق متیقن سابق. پس بلا اوقت قلا علل عمل علا وفق الحالت السابقه ولم یستد الرد اهم من جانب شاره، شاره هم که ردی نکرده از همچین زنی شاره رد نکرده. خب یلاحظ علیه که چی؟ اولا خود اوغلا همه جا این کار نمی کنن نظامن الا عدم کلیته ها، اصلا بلا اوغلاش کلی نیست، فعن از اوغلا لا یعملون فی الامور خطیره را وفق الاستصحاب، اوغلا در امور خطیره و معتدون بهشون مثلا فرض کن مال خیلی زیادی چه بدونم جان چیزی در خطری چیزی باشه، اونجا هم اونجا طبق استصحاب عمل نمی‌کنن و این افاد از زن، هرچند مفید زن شخصی باشه، یعنی مثلا حالت نفسانیشون زنه اما بهش عمل نمی‌کنن. و ثانیا حالا رد رو کی گفته نیست، مثلا ما دوباره رد نباید بگردیم که، ما دوباره اثبات و حجیت بگردیم، درست شد؟ رد که همون آیات ناحیه‌ای از عمل به زن خود رد می‌کنه دیگه، که انه یک فیفر رد ما دل من الکتاب و سنه علی النهی عن اتباع غیر العلم، وقتی نهی از در واقع تبعیت کردن از زنه و غیر علمه، خب استصحاب هم طبیعتا حجت نمیشه دیگه، وقت مرت الآیات اندن بحث هم حجیت خبر الباب، این پس اشکال دوم این استدلال، استدلال بعضی از متکلمین اهل سنته که مستند الیه العضدی فی شرح المختصر فقط ان استصحاب الحال اینه که ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمه و کل ما کان کذلک فهو مذموم البصر. یا حکم فلانی فلان فلان حکم بود، فلان حکم بود قبلا و ما گمان نداریم از بین رفته باشه، ولی قبلا یقین داریم که فلان حکم هست و الان گمان نداریم که این حکم از بین رفته باشه. و کل ما کان کذلک فهو مذموم البصر، هر چیزی که قبلا بود و ما گمان به عدمش نداریم، یعنی ظن به عدمش نداریم، پس ظن به وجودش داریم. درست شد؟ یعنی بنام بذاریم بعد بودنش دیگه. حالا خب اینم یلاحظ علیه اولا به وضع کلیت کبرا، دوباره کبراش کلیتش معلوم نیست که کلا ما کانه کذاره که آبا مزنون و بقا ممکنه مشکول گل بقا باشه. یه گفت در کان مزنونه لمن افاده استصحاب از ظن فی کل موردن، چون معلوم است استصحاب در هر موردی افاده ظن شخصی باشته باشه، ممکنه یه جایی واقعا ما شک پنجا پنجا داشته باشه. و تازه اگر حتی کبراش کلی شد، باز گفتیم دیگه که تو امارات و تو ظنون در واقع شخصی و نوعی ما باید دنبال دلیل معتبر بر حجیتش باشیم دیگه. پس فهمت که لمن افاده الاستصحاب از ظن فی کل مورد و ثانیا سلمنا لکن الاصل فی الظنون عدم الحجیه، اصل در ظنون عدم الحجیه بود الا ان یدل دلیل قاطع علیها. خب یه استدلال هم نسبت به اجماع هست که مرحوم علامه نقل کردن که قال العلامه علی الاستصحاب حجه لاجماع الفقها الا انه متى حصل حکم، هر زمان حکمی حاصل بشه، ثم وقع الشک فی طرق ما یزیله، بعد شک کنیم که آیا یک مانعی یه مزاحمی اومده که این حکم رو برطرف بکنه. خب وجب الحکم الا ما کان اولا، واجبه که بگیم نه همون حکم اول هنوز هست درش. ولولا القضا بان الاستصحاب حجه، اگر استصحاب حجت نبود لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غیر مرجحه، میشد ترجیح بلا مرجحه. درست شد؟ اگر زن حجت نبود و استصحاب حاصل از زن حجت نمیشد، ترجیح بلا مرجح پیش میومد و بالاخره محال. یلاحظ علیه، خب دوباره اشکال میگیرن که عدم حجیت در اجماع معمول، اول اجماع معمول قبلا میگیم حجت نیست، خصوصا اذا اوله و مستند الحجم، مثلا زمانی که اجماع مدرکیه تو همون دلیل عقلی که مثلا اونها میگفتن، خب همون دلیل عقلی دست من هم هست دیگه، ببینم دلیل عقلشون درست یا درست نیست، چیکار کنم دیگه به اجماع. عزف الی ذلک مخالفت عدت من الفقها مع الاستصحاب، الان من اینکه اصلا خیلی از خودم ما هست در واقع فقها با استصحاب مطلقا مخالفت داشتن، اصلا این اجماع محصل نمیشه، منقولش که حجت نیست. تازه خودمون رو بخوام بریم تاثیر کنیم میبینیم که مخالف وجود داشته و به نحو محصل نمیشه اصلا همچه اجماعی رو داریم. بله. و اما متأخر، اما متأخر این چی؟ فقط استدل رو به اخبار، پس بالا یا به ناقلا و حکم عقل و اجماعی که مبتنی بر عقل بود و اینا استناد کردن، اما متأخرین رفتن سراغ استدلال به روایات. و اول من استدل به ها شیخ الجلیل حسین بن عبدالسمن والد و شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی حسین بن عبدالسمن، اولین اصولیه که تو بحث اصولیش به اخبار استصحاب استناد کرده، مقدار که به دستمون رسیده، البته شاید قدیم تر هم بودن کسانی، ولی اون مقدار که الان دستمون هست اولین کسی که بر اساس روایات حجیت استصحاب رو تو اصول بحث کرده مرحوم والد شیخ بهایی. حالا فی کتاب معروف بالعقد طهماسبی، اون عقد طهماسبی که به خاطر شاه طهماسب هم نوشته بود دیگه، این رو اونجا در واقع این بحث وارد شده و یه عده تو روایات، یه تعداد روایت که های سبحانی تقریبا 3-4 تاشو میارن. الاول صحیحه تو زرارت الاولا، صحیحه ای از زراره و صحیحه اول زراره که روش شیخ طوسی به اسنادی عن حسین بن سعید عن حماد عن خریز عن زراره قال قلت له الرجل ینام و فرق موضوع به حضرت عرض کردم که خلاص مرد خوابیده در حالی که وضوع داشت، اتوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوع، یه چورت یا مثلا دو تا چورتی که سرش تکون بخوره و اینا وضو رو برش واجب میکنه، فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب، گاهی اوقات چشم میخوابه ولی قلب هنوز بیداره، و الاذن چه گوش هنوز میشنوه، فاذا نامت العین و الاذن و القلب وجب الوضوء، اگر هم چشم و هم گوش و هم قلب در قبل خواب رفت، اونجاست که وضوء واجب میشه و وضوء سابق باطل شد. قلت و فان حرک علی جنبه شیء، این ضرار است دیگه گیر میده، میگه مثلا یه چیزی رو در حرکت بدم کنارش متوجه نشه، اگه گوشش مثلا فرض کنید بیدار بود خب میشنید دیگه، یه چیزی تکون دادم متوجه نشه. اینجا دیگه میتونم بگم که باید وضو بگیره، فهمن که نه دقیقا. قلت و ان حرک علی جنبه شیء، اگه حرکت داده بشه به سمت اون شخص یه چیزی، ولم یعلم به، و طرف متوجه نشه نفهمه، قال الله حتی یستیقن انه قطنا، بازم وضو واجب نیست تا زمانی که یقین کنه که خوابیده، حتی یجی امن ذالک امر بین، یه شاهدی یا آشکار یه گواهی نشون بده که این قطعا خوابه دیگه، مثلا تا زمانی که ثابت نشده خواب بودن هنوز اون استثار تمارت رو میشه، و الا فانه علا یقین من وضوعه، اگر اون اماره بر خواب بودن مثلا محقق نشد حتما دیگه یقین داره به وضوع سابقش، ولا تنقض الیقین ابدا بشک، یقین هیچ وقت با شک نقض نمیشه، و انما تنقضه به یقین آخر، فقط میشه با یه یقین دیگری یقین سابق رو نقض. خب مورد شک در وضوعه، یعنی شک در بقای وضوعه، منتها این کبرای کلی که ولکن ولا تنقض الیقین ابدا بشک، این یه موجبه کلیه، یه قضیه کلیه است که تو به قطع الان مورد الوضوع اینجا تطبیق داده شده به مثلا شک در بقای وضوع، فلا فرق بین شک فی الوضوع و غیره، یا شک در وضوع باشه در غسل باشه، یا نه اصلا شک در اصل مقتضی باشه، اینجا شک در حدوث یه رافع بود، ما یقین داشتیم که وضوع هست، اونتا شک میکردیم که این مانعی از وضوع حادث شده یا نشده، شک در حدوث مانع بود. گاهی اوقات میتونه حتی شک در مقتضی باشه، یعنی فلان مثلا فرض کن موضوع فلان حکم رو داشت، حالا شک میکنیم که هنوز اون موضوع مقتضی این حکم رو داره، باید پس هم نشک در مقتضی هم شک در مانع هیچ مشکلی نداره، این کبرای کلی بالاخره پیاده میشه فعلا. بله حالا همین میگنم خودش، و ان اللام فی قوله الیمین لام الجنس لا للعهد، الف لام الیمین الف لام جنس نه الف لام عهد، و یدل که علی هذا، دلیل بر این مطلب اینه که ان تعلیل و امر مرتکازی و هو عدم و نقض مطلق الیمین به شک لا خصوص الیقین بالوضوع، چون این مقام مقام تعلیله، این مقام تعلیل که میگه آقا من حکم دادم تا این وضوع لازم نیست بگیره، هر چقدر هم تو گیر بدی تا زمانی که یقین به خواب بودن نکنی این شخص تو خلاص لازم نیست وضوع بگیره. بعد در مقام تعلیل همچین حکمی حضرت استشهاد کردن به این کبرا که لا تنقض الیقین ابدا بشه، اونا با این قید ابدا، نه حتی به خود ابدا هم دلالت داره، تعلیلی بودن این جمله هم دلالت داره. اما اصلانی سید و زراره اصلانی هم ربش شیخ به تعذیب، شیخ توسی در کتاب تعذیبشو نقل میکنه از زراره، روایت میکنه از زراره، روایت در مفصل ازم تشتمل و علا اسئلتن و اجببه، یه سری سوال های سین جواب ها توی روایت نقل شده، و نحنو نقل و مقاطع منها، ما یه تیکایش رو که مرتبط نقل اصحاب صحبی دمون رعاف او غیره او غیره او غیره او شیء من منین درست شد، فعلم تو از دره الا ان اصیب له الماء فاصبت و حضرت الصلاه
پس الا ان اصیب له الماء فعصبت و حضرت الصلات و نسیت ان بسوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک قال تو اید الصلات تغسل کن. پس ببینید یه نجاستی به لباس برخورد کرده، قطعا اینو یقین داری، اثرش هم دیدم، مطمئنم که خورد. منتها بعد رفتم تو آب، زدم با آب، درست شد؟ بعد نماز خوندم، یادم رفت که اصلا این لباسم چی؟ بگو لباسم پاک شده بود یا نه، با آب خورده، منتها نمیدونم پاکه پاک نیست، بدتر شد، همه جاش نجس شد یا نه واقعا طهارت پیدا کردم. این حضرت میگه تویی دستانا و تقصیر اینجا باید نماز رو اعاده کنی و لباستم بشوری. بعد ادامه میده میگه قلتو فعلنی لم اکن رعیتو موزه، من نمیدونم کجاست که دقیقا نجاسته و علمتو انهو قد اصابه، فقط میدونم که اون نجاسته به لباسم خورده اما کجاش خورده رو نمیدونم. فطلبتهو، الان هم میگردم دنبالش که مثلا کجاش بوده. فلم اقدر علی، نمیتونم پیدا کنم که کجا بوده. حالا اشران سبت فلم ماستلی تو وجدتهو، که این نماز وقتی نمازو خوندم تمام شد یا نماز دارم میخونم فهمیدم اینجاست، پیدا کردم جای اینجاست. قال تغسل هو و توید، اینجا هم باز باید لباس رو بشورید و اعاده نمازم بکن. چا؟ کجا؟ تمون پایینیه. قلتو فانزننت انه قد اصابت، حالا اگر فرض عوض کنیم من گمان کنم به زنی دیگه، گمان کنم که یک چیزی به لباسم خورده، اگر گمان داشتم که یک چیزی به لباسم خورده ولم اطری افکن زاله یقین دیگه نداشته باشم، فنظرتو فلم عرشه ای آن، نگاه میندازم البته بگیری میکنم ولی نباز چیزی پیدا نمیکنم، صبح ملسلی تو فرعی کفی مطابق بعد از نماز بیرم مثلا نجس بود دیگه. خب اینجا چی فهمم؟ میگم تغسل هو ولا توی دستان لباسه رو باید بشوری چون دیگه یقین داری این نجسه، اما نمازه درسته. چرا؟ چون تو نماز رو استصحاب کرده بودی طهارت ثابت، درست شد؟ تو نماز حکم به طهارت ظاهری داشتی و کافی هم هست، نماز صحیحه. بعد دوباره ادامه میده زراره است دیگه، قال کجا رفتیم؟ زن تفصیل مبارا توید و سرات. قلت و لمه گاله، چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ اون بالا که یقین داشتم و فلان اینا گفتی. قال لأنکه کنت علا یقین من طهارته، چون تو این فصل تو یقین به طهارت سابق داشتی، صبح مشکک داشت بعد گمان کردی، شک داشتی که خورد یا نخورد، بعد هم گشتی پیدا نکردی مثلا. فلیسه یم بقیله که انتر خوزر یقینه به شک احضا، سزاوار نیست که تو یقین سابق رو با شکت از ذهن ببری هیچ وقت. خب بچه هل استدلال دوباره همینطور، یورک زرابی فی سؤال حسالس علا انهو زن قبل دخول فسلات، قبل از اینکه وارد نماز بشه گمان داشته که این نجاست برخورد کرده، به اصابت دم به صوبهی، ولیکن لم یتیقن ذاله فنظرم فلم یرشیئن فصلا فلم ما فرق انها فعدم، نماز رو میخونه بعد که فارغ میشه از نماز خون رو میبینه، الذی زن بهی قبل صلات، همون خونی که گمان داشت قبل نماز مثلا بهش برده باشه. فعجاب الامام علیه السلام به انهو یغسل صوبه لصلوات الاخرى، اینجا چون یقین داره که الان این لباس نجسه برای نمازهای بعدی باید حتما این رو بشوره، درست شد؟ ولیکن لا یعید و ما صلا، اما نمازش دیگه اعاده لازم نداره و تعجب میکنه راوی. پس فعل راوی از سببه ما انهو صلا فی صوب نجس، در این حال که یقین داره که دیگه نماز قبلیش در صوب نجس بوده دیگه، یقین داره که صوب نماز قبلیش در صوب نجس بوده اما نماز اعاده نداره. چرا؟ سوال پرس از سببش. حضرت فعجاب علیه السلام به وجود الفرد، تفاوت رو حضرت نشون میده و میگه و هو علم و صابر به نجاست صوبهی به صورتین، در اون دو صورت صابر علم به نجاست داشت بعد وارد نماز شد بلا مصدق شرعی، بدون مجوز شرعی وارد نماز شد، چون یقین داشته فقط حواسش نبوده، یادش رفته، یقین به تعارف واقعی داشت فقط یادش نبود وارد نماز شد، بعدم یاد شده مجلس بود و بعدم نصف پیدا کرد. اما اینجا نه، اینجا علم به تعارف سابقه داره. پس ببینید بلا مصدق شرعی و شک او فیها بعد از آدم تعارف حیف صورت سالسه، اما در صورت سوم شک به نجاست داره بعد از علم طهارت سابقش، یعنی از آن داشت که طاهر بود الان شک میکنه که نجس شده یا نشده، فدخل فیها داخل در نماز میشه به مجوز شرعی و طهارت ظاهری استسقاء وارد نماز شده، پس مجوز داره نمازش و هو بعد از نقض یقین به طهارت و مجوزش در واقع عدم نقض یقین به طهارت سابقه به شک، به شک در نجاست لاهر و منها یولم ان ظرف الاستصحاب قبل دخول فیها، ظرف استصحاب کمی قبلتر از دخول در نماز بوده و ثم ان الاستصحاب دورم فقط فی احراز الصغرا اعنی طهارت الصغرا یترتب علیه امر الشارع به جواز صلات فی و من المعلوم ان امتثال الامر الشرعی واقعی کان او ظاهریا مسقط التکلیف کما معرفی مبحث الاجزاء، درست شد که معلوم و استصحاب اینجا احراز صغرا میکنه، یعنی من طهارت صبح رو احراز میکنم، بعد حالا اگر اثر شرعی بر این طهارت بار بشه که شده بار میشه برش و نمازم قضا صحت پیدا میکنه دیگه، چون حکم ظاهری طهارت تو نماز هست، پس نمازه در واقع چی میگن صحت پیدا میکنه، صحت شرعی پیدا میکنه به خاطر احراز صغرای طهارت ظاهری که اینجا داریم. کما معرفی مبحث الاجزاء، تو بحث الاجزاء گفتیم که امر شرعی چه واقعی باشه چه ظاهری باشه مسقط تکلیفه و اینا. خب اینم از حدیث سوم، حدیث اربعمه است که روا ابو بصیر و معاذ مسلم از ابی عبدالله، ابو بصیر و معاذ مسلم هر دو نقل کردن از امام صادق عن آباهی عن امیر المؤمنین قال انه قال من کان علی یقین ثم شک فلیم زعلا یقینه، هر کسی که یقینی داشت، اینجا دیگه الف لام میم نیست که گیر نکنه دیگه، درست شد که من کان علی یقینه، هر کسی که بر یقینی بود ثم شک است بعد شک کرد فلیم زعلا یقینه، باید بر یقینش علاوه امضا کنه و بعد باقی بذاره، فان شک لا ینقض الیقین، اینجا دیگه قشنگ کلی دیگه با هیچ شکی نمیتونه هیچ یقینی رو خلاصه خلاص کنه. قبلی هم میشه چرا؟ چون قبلی هم ارتکاز شد هم مقام تعلیل، مقام تعلیل تو عمل و تو خصصه علت موجب تعمیم مورد میشه و درست میشه و روایت و صالح حتان رستدار به ها علا حجی روایت ده. خب حالا یه نکته که داریم اینه، این روایت امیر المومنین از او برش هم درسته، این چون خیلی کلی شد دیگه و مورد خواستم نداره، اینجا قاعده یقین هم حجت میشه از این توسه چی؟ از شکل یم روز الیقین، یا اون طرفش من کان علی یقین ثم شک فلیم زعلا یقین، درست شد؟ این دیگه کار نداره که متعلق یقین و شک یک چیزه، یعنی در یه زمانه یا در دو زمان مطلقه، مطلقه دیگه من کان علی یقین ثم شک ثم شک، کسی قبلا یقین داشت الان شک داره، درست شد؟ تو چی شک داره؟ تو همون متیقن؟ تو همون زمان؟ یا نه؟ تو متقن در زمانه ها، این دیگه در نمیاد دیگه، روایت مطلقه، فعل نشک لایه انگزل یقین هم باز مطلقه، هر دو تا طرفش میتونه شامل قاعده یقین هم باشه. بعد همین این روایتی مقدار سخته، ببینیم چطور میشه. ببینیم الان توضیح میدن خدای سبحانه. خب این که دوتاشون با هم نیستن وقتا متعلقاشون دوتاست، بله یقین و شک یکیه، زمان متعلق یقین و متعلق شک دقیق کردید، زمان متعلق یقین و متعلق شک توی استصحاب دوتاست اما توی قاعده یقین یکیه، دقیق کردید چه باشد؟ زمان متعلقن و مشکوک در قاعده یقین یک زمانه، ازا کلیت قاعده فعن شک لا یقین و یقینه این میگیره، هم قاعده یقین رو میگیره هم استثناء. دقت کنید حالا آره این سوالی جواب میده. میگن که بر روایت صالحتون استدلال با علو حجیت قاعده الیقین اذا کان متعلق الیقین و شک واقعا ذاتا، زمانی که متعلق یقین و شک ذاتا و زمانا یک چیز شدن، این کبرای کلی امیرالمومنین بهش صادقه. مثلا چطور؟ من یکون مفادها به این شکل که من کان علی یقینم من عدالت زید یوم الجمعه، کسی که یقین داشت نسبت به عدالت زید در روز جمعه، ثم شک فی عدالتی فی نفس ذلک الیوم، بعد شک کرد تو عدالت زید در همون روز جمعه، خب و بالتالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده، بعد شک کرد که مثلا طلاقی که پیش این خوندیم، شرطی که شاهد عادل باشه دیگه، ما دیروز پیش این طلاق خوندیم مثلا صیغه طلاق و چی شد نفهمیدیم این حالا عادل هست بالاخره یا نه، طلاق قبلیمون درست بود یا نه. اینجا امیرالمومنین گفته چی؟ فلیم زلا یقینه، باید بذار بر یقین صاحب، در حالی که قاعده قاعده یقینه. کما هی صالحه اون استدلال به علی حجیت الاستثناء، حجیت الاستثناء توش در میاد، مشکلی نداره، این کبرای کلیش هم استثناء میگیرم قاعده یقین میگیرم، که اذا کان متعلق شک غیر ما غیر متعلق الیقین زمانه، چه متعلق یقین و متعلق شک زمانه در دو زمان باشه. فعل مثال مثلا تو این مثال بالا بگیم که اذا ای قلب عدالت یوم جمعه، ما روز جمعه رو عدالت رو یقین داشتیم و داریم، الان هم داریم که این در روز جمعه عادل بود، شک کفی بقای ها یوم است، اما شک داریم که شنبه عادل هست یا نیست. اینجا باز امیران روز شریف علی هم زلا یقینه، باز دران روزه به یقین سارو. پس مثلا نه چی یطلق انده که مثلا بتونه بره پیشش طلاق بگیره و طلاق بده بگیره، لکن نما فلسطساب از هر لوجه هم ببین آی سلطانی قبول داره زبوره در قاعده یقین رو حل. اما میخوام بفهمند که در استصحاب ظهورش پررنگتره بیشتره. حالا ببینیم. نه الاول ان استحاح السابقه تشکل غریبه منفصله علی تفسیر حاضر روایه. یک کسی بیاد بگه که آقا ما روایت سابق رو قرینه ای بدونیم بر مراد از ترمیر، متو قرینه منفصل هستی چه استحاح سابقه، یعنی اون روایت های صحیح زراره که گذشت، یه قرینه ای رو تشکیل بده به نحو منفصله برای تفسیر این روایت، فتحمل الی ما حملت علیه روایت سابقه، اطلاقش رو اطلاق این روایت رو با تقیید روایت سابق تقیید بذاریم دیگه، درست شد؟ این روایت امیرالمومنین مطلق بشه، هم شامل قاعده یقین هم استصحاب، صحیح های قبلی بیان اینو مقیدش کنن فقط به استصحاب. دومی که یه مقدار باز در نظر قوی تره بگیم که بابا باز تعلیلی که دو حدیث هست تعلیل به یه امر ارتکازیه و هو موجود و فلسطصاب، این امر ارتکازی تو استصحاب وجود داره، تو قاعده یقین وجود نداره. و اون امر ارتکازی همون الیقین لا ینقضه شک که ان تعریف الحدیث تعلیل به امر ارتکازی و هو موجود فل استصحاب دون قاعده الیقین لفعلیت الیقین فل اول دون الاخر. چون ببین این فعلیت یقین رو ما تو استصحاب داریم، اما توی قاعده یقین دیگه فعلیت یقین از بین رفته، دیگه یقینی نیست که فل یمز علی یقینه بهش صد بکنه. حالا اینجا آقای سبحانی گفته ازهر، اونتا خیلی از بزرگان مثل شیخ و امام و اینها اصرار دارن که نه این اصلا دیگه ظهوره، از ازهر نیست، یعنی ظهور در اینه که یقین باید فعلی باشه، یعنی یقینه باشه تا من بتونم فل یمز علی یقینه. اگه تو قاعده یقین بریم که من یقین ندارم، که یقین دیروزم تموم شده رفته، الان تو همون ظرف دیروز شک دارم به عدالتی که دیروز داشته یا نداشته دیگه. حل. پس بعضی اومدن با این ظهور روایت در فعلیت یقین، ظهور روایت تو فعلیت یقین، درست شد؟ خراب کردن استناد به روایت رو در مورد قاعده یقین. مرحوم شیخ تو همه روایت با همین کار بکنه، یعنی تو همه روایات میگن که چون یقین ظهور داره در فعلیت یقین، اون فلیب فلیمزه یا مثلا فلیبقه، درست شد؟ اینا ظهور دارن در یقین فعلی و تو قاعده یقین یقین فعلیت نداره و از بین رفته، باید همین دیگه ظهور به قاعده یقین نداره. که
بله بله میدونم چی داره. یعنی بعد جفتشون فعلی باشن دیگه، همین دیگه منظور همین دیگه، یعنی یقینه بعد فعلی باشه دیگه، همین بیان شیخ. خب این از این تمام حل تا اینجا. آره آره اونم باز شاید در داخلشو بشه گشت بده کرد، ولی به نظرم شیخ و اینا هم در داخلی ادعا نکردن، همین رو فقط با اون فعلیتی یعنی خواستن جواب بده. اما تنبیهات استثاب، دقت کنید تنبیهات استثاب خیلیه، شاید یه 12 13 تا استثاب تنبیهات داره. آیه سبحانی خدا حسش کنه 5 تاش فقط آوردن که ما بتونیم امروز تمام کنیم بشه. بعد اگه 12 تا بود حتما نمی‌رسید. 5 تاش هم خب یه بخشش سنگینه، حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. جان چی؟ میخواید فردا بیاید؟ بمونه فردا بیاد، من مشکلی ندارم، ولی اگه میاید همین امروز بیاید تمامش کنید. چرا؟ میخواید نیاید مشکلی ندارم؟ نه تمام برای سوال امتحان بستگی داره، نمیدونم بذار ببینم سوال اون کلاس دیگه چجوریه، امروز من میرم نگاه کنم ببینم، شاید نیاید. خدا رو چه خدا رو چه خدا رو چه خدا یه خود موجز نمونه سوال دیگه. خب اما تنبیهات استثاب تنبیه اول، دقت کنید فعلیت شک توی قاعده استثاب تو ارکانی که داشتیم گفتیم یقین و شک باید جفتشون فعلیت داشته باشن دیگه، در آن واحد هم یقین هم شک فعلیت دارن و متعلق یقین و شکی که تو دو زمان مثلا مختلف شده بود. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد تحت عنوان قاعده فراق، فرق بین استثاب و قاعده فراق رو میخوان درست کنن. میگن توی استثاب فعلیت شک شرطه، پس شک تقدیری شک فرضی خلاصه فایده ای نداره تو بحث استثاب، اما توی قاعده فراق چرا؟ این در واقع میتونه شک تقدیری رو مثلا فرض کن در نظر بگیریم. تو قاعده فراق اینجوریه که ما در واقع مثلا فرض کنید یه چی میگم غفلتی قبل از نماز داشتیم، توی این غفلت قبل از نماز بنا رو گذاشتیم بر این که طهارت داریم، نماز رو خوندیم، من توجه تفصیلی نداشتم اصلا به این که قبل از نماز وضو دارم یا ندارم، نماز رو خوندم بعدش در واقع شک کردم که حالا وضو داشتم یا نداشتم. اینجا قاعده فراغ و تجاوز که تو فقه خوندید میاد و میگه که چی؟ از صحت نمازه، چون دیگه فراغ از اون زمان، فراغ از اون شرایط حاصل شده، فراغ از عمل حاصل شده. میگه این قاعده فراغ دقیق کردید با قاعده استثاب فرق داره و خلاصه یکی نیست. میدونید که قاعده فراغ لزوما برگرده به استثاب طهارت سابقه، چون اصلا غفلتی که ما اونجا داشتیم در واقع اجازه نداد که ما اون یقین سابق و شک لاحقمون شکل بگیره، ما فقط یه شک تقدیری داریم که بله اگر من تو اون مقطع غفلت نداشتم و توجه میکردم شک میکردم که وضو دارم یا ندارم، منتها چون غفلت داشتم شک نکردم، شک فعلی نبوده، نماز رو ظرف غفلت خوندم، حالا قاعده فراغ و تجاوز میاد میگه این نماز محکوم به صحته. مثلا دقیق کرد چه داشتم؟ حالا باید دقیق کنید فی تنبیهات الاستثاب و تنبیه الاول فی فعلیت الشک یشترط فی الاستثاب فعلیت الشک. ما در استثاب فعلیت در واقع شک رو شرط میدونیم، درست شد؟ فعلیت در واقع فعلیت چی؟ فعلیت شک رو در ظرف استثاب شرط میدونیم که بیشتر از استثاب فعلیت و شک فلا یفید و شک تقدیری، دیگه شک تقدیری فایده نداره. فلا تیقن الحدث من دون ان یشک ثم غفل، حدثی متیقن بود بدون اینکه شک داشته باشه. بعد غفلت حاصل شد، ثم غفلا و صلا، غفلت کرد بعد نماز خوند. ثم التفت بعدها، بعد التفات پیدا کرد بعد از نماز، فشک فی طهارت من حدث سابق، شک کرد که حالا اون حدث سابق رو بعد وضو گرفتم. ببین تو اصل طهارت قبل از نماز شک داره دیگه، الان درست شد؟ در اصل طهارت قبل از نماز این بنده خدا شک داره. اینجا دیگه فلا یجرل استثناء، نمیتونه استثناء رو جاری کنه. لان الیقین بالحدث و امکان موجودن قبل از صلات، این یقین به حدث درسته قبل از نماز وجود داشت و این اگر غفلت پیدا نمی کرد و شک می کرد در این که وضو داره یا نداره، محکوم بود به چی؟ محکوم بود به استثناء حدث سابق، یعنی وضو نداشتن. اما به خاطر اون غفلته و شروع نماز در ظرف غفلت و بعد شکی که بعدن در واقع بعد از نماز حاصل شده واسش، اینجا دیگه میگیم استثناء که جاری نمیشه، ولی قاعده فراغ حکم میکنه به صحت این نماز. پس و امکانه موجودن قبل از صلات، لکنهو لم یشک لغفلته، شکی در قبل از نماز به وجود نیامده چون غفلت داشته، و لعجل عدم جریانهی، چون استثناء جاری نیست به خاطر اون شک تقدیری که میگیم اگر غفلت نداشت شک میکرد، منطقه شک فعلی نداره دیگه، چون شک فعلی نداره استثناء ارکان شک نمیگیره اونجا، استثناء که شک نگیره قاعده فراغ حاکم میشه و محکوم به صحت میکنه دیگه. ولی اجل عدم جریانی یک و معلقی به صحت صلات اخذن به قاعده فراغ و تجاوز لاحتمال انه توزع قبل صلات، چون احتمال این که وضو قبل نماز گرفته باشه هست، و حاضر مقدار من الاحتمال کافه به جریان قاعده فراغ، ولیکن یجب علیه توزع به نسبت الی سایر صلوات. اما الان نسبت به بعدی ها چون شک داره، یقین سابق بر وضو، یقین سابق بر حدث داشته، الان هم شک فعلی داره که وضو دارم یا ندارم، میگه وضو نداری و باید در نماز دیگر وضو بگیری، اما اون نماز در ظرف غفلت درسته. بله، شک فعلی نیست، چون شک فعلی نیست ارکان استثناء نیست دیگه، درست شد؟ لأن قاعده الفراغ لا تثبت الا صحت الصلاة السابقة، چون قاعده الفراغ فقط صحت نماز قبلی رو ثابت کرده، نماز بعدی دیگه استثناء شکل میگیره ارکانش. و اما صلوات العافیه فهی رحمه قاض تعالی، و هذا بخلاف ما اذا کان علی یقین من الحدث، بخلاف اون موقعی که من یقین بر حدث داشتم، ثم شک فی وضوعه، بعد شک کردم در وضوع، و بعد ذلک غفل و صلا و التفت بعدها، فالصلاة محکومة بالبطلان به تمامیت ارکان الاستثناء، و این احتمال انه متوزع بعد از غفله. میگه به خلاف موردی که ما یقین نسبت به حدث داشتیم، صبح مشکه فی وضوعه، بعد شک کردیم که وضوع گرفتیم یا نه، و مع ذلک غفله و صلا، بعد غفلت کردیم، بعد نماز خوندیم، و التفت بعدها، فالصلاه محکومه بالبطلان. اینجا چون یه شک فعلی قبل نماز هست، ارکان استثناء اونجا پا گرفته و این نماز دیگه محکوم به بطلان لتمامیت ارکان الاستثناء. و این احتمال انه توزع بعد از غفلت، هرچه ممکنه تو دوران غفلت یا بعد از غفلت این وضو گرفته باشه، اما چون ارکان استثناء اون شک فعلی قبل از نماز بالفعل محقق بوده، این باید استثناء میکرده چی رو؟ آره دیگه، حدث سابق رو. حل نه؟ خب این هم از بعد تنبیه دوم، استثناء کلیه. این دیگه چه سیده ببینید، کلیه فرد دیگه من خوند
کلی که خون کلیه فرد نستا ما معمولاً تا اینجا پس دست استثناء بیاده می کردیم یک فردی از استثناء در واقع فردی از کلی مستند ما بود، از خودی داشتیم بر بقای اون فرد، درست نست؟ حالا گاهی اوقات
ما به جای اون فرده عنوان کلیش موضوع حکمی قرار میگه، موضوع یه حکم شرعی گاهی اوقات فرده و فرد استثناء شده مشکلی نداره، گاهی اوقات موضوع حکم شرعی یه کلیه، یه عنوان کلیه که در ذهن یک فرده درک از دوشون.
اینجا استثناء کلی آقا در فرد صورت بسش در نظر گرفتیم،
یه فردش اونجاییه که ما علم داریم،
تحقق
کلی ضمن یک فرد داشته باشیم، یعنی هم به فرد یقین داریم هم به تحقق کلی ضمن اون فرد یقین داریم، درست شد؟ تو یقین شد. بعد شک میکنیم که آیا اون فرد هنوز باقی هست یا نیست، آیا اون فرد رفت شده یا رفت نشده و هنوز باقی.
پس ارد به تحقق کلی ضمن یک فرد، شک در ارتفاع، شک در ارتفاع آن فرد، که شک در ارتفاع آن فرد منجر به چی میشه؟ شک در ارتفاع کلیش هم میشه دیگه، یعنی هم کلی و فرد کردن صاحبه موندن، هم کلی و فرد مشکوک لاحقه موندن. حالا سوال میگه اینجا همونطوری که با تو فرد استثاب میکنیم تو کلی مشکوکش هم میتونیم استثاب کنیم، مخصوصا اگر اونجا کلیش یه بار شرعی علاهده‌ای داشته باشه، کلیش یه حکم شرعی علاهده‌ای داشته باشه، میشه کلیش رو استثاب کنیم؟ این یه فرض دومون اونجاییه که نه، ما میگیم کلی در زمه یک فرد محقق شده قطعا، منطقه فرد مشکوکه بین دو نوع، بین دو تا قسم، که یه قسم در واقع چی میگن دوامش قصیره، قصیر و دوام، یه قسم طویل و دوام،
درست شد؟
الان قطعا
اون قصیر و دوامه تمام شده زمانش، او وقت شرک میکنیم الان کلی هست یا نیست؟ ببین اگه کلی ضمن قصیر و دوام محقق شده باشه قطعا الان از بین رفته، منطقه اگه کلی مثلا باشه تبدیل و دوامه باشه این هنوز احتمالا هست. اینجا دیگه ببین فرد قصیر رو من نمیتونم استثاب کنم یا فرد تبدیل رو نمیتونم استثاب کنم، چرا؟ چون اصلا تعیین فرد مشکوکه، نمیدونم کدوم یکی بوده که احتمال میدیم دیگه، یعنی اصل اینکه کلی تو این مثلا خونه هست متیقنه، اما چون نمیدونم این کلی ضمن مثلا فرض کن یه حیوانیه که یه روز عمر میکنه یا ضمن یه حیوانیه که مثلا 10 سال عمر میکنه، اینو مردد اول، درست شد؟ چون مردد بین اینا
نمیدونم فرد رو استثناء کنم، فرد از اول مشکوکه اما کلی متیقن، من به کلی یقین دارم. حالا این وقت تو بقای کلی شک دارم، شک در بقای کلی دارم، علت شک در بقای کلی شک در تعیین این فرد است که اگه کوتاه باشه عمرش الان قطعا مرده، اگه طولانی باشه عمرش هنوز هست. حالا سوال اینه کلی رو میتونم استثاب کنم؟ فرد رو نمیتونم ولی کلی رو میتونم استثاب کنم.
قسم سوم از این هم یه خورده
بعدش خراب داره، کلی در ضمن یک فرد محقق شده قرار. حالا این من شک در بقای کلی داریم، شک در بقای کلی داریم، منتها با علم به ارتفاع اون فرد، با علم به ارتفاع آن فرد،
یعنی چی؟
یعنی اون فرد اول که کلی در ذهن رو محقق شده بود قطعا اومده بیرون، من میدونیم آماده بیرون متحرم باز شک داره کلی توش هست که نیست، این خوشتر که در کلی هم کجا وجود میاد؟ میگه از حدوث یک فرد دیگه، ممکنه یک فرد دیگری حادث شده باشه، حالا یا همزمان با فرد اول یک فرد دیگه رفته، یا بعد که این فرد اومده بیرون یک فرد دیگه رفته، بالاخره شک داره کلی هنوز هست یا نه، پس یک پا بر یقین داره وجود کلی داشتیم زمین یک فرد، اما شک داریم در بقای کلی زمین یک فرد دیگه که از اون فرد دوم مشکوکه، پس کلیش هم مشکوکه. حالا سوال دیگه توی این سه حالت کلی رو میشه استثاب کرد یا نه؟ ارکان استثاب پا میگیره یا نمیگیره؟ مشهور گفتن اولی که قطعا حجته، اولی چون تو خود فردم ما استثاب پیاده میکردیم تو کلیش هم قطعا استثاب پیاده میشه دیگه، پس فرض اول
هم کلی متیقنه، هم فرد متیقنه، از این ور هم فرد مشکوکه هم کلی مشکوکه. پس همونطوری که فرد رو استصحاب میکنیم کلیش هم میتونیم استصحاب کنیم. نوع قسم اول رو پذیرفتن، قسم دوم رو هم مشهور پذیرفتن، یا گفتن در قسم دوم هم میشه استصحاب کرد چون کلی متیقنه و مشکوک و ارتفاع. درست شد؟ اما تو قسم سوم نوع هم گفتن حجت نیست. چرا؟ چون فرد دوم اساسا مشکوکه، یقین سابق ما با اون کلی ضمن فرد اوله، کلی ضمن فرد اول شیء اون و کلی ضمن فرد دومی که معلوم نیست اصلا حاصل شده یا نشده یه چیز دیگر. با این متعلق یقین و شک اون یکی نیست. آفرین، وحدت موضوع و وحدت قضیه متعلق و مشکوکه نقض شده، ارکان صدا پا نگرفته. با این مشهور میگم مثل سوم حجت نیست. حالا بینو از صفحانی جان ماهیت یکیه، مطابق چون یقینمون رفته روی یک فرد، ببین چون متیقنمون میگیم کلی ضمن مثلا فرد الف به وجود اومده، اون وقت احتمال میدیم کلی هنوز باشه اما ضمن به، مطابق نه ضمن به مشکوکه. ببین ضمن به از اساس مشکوکه دیگه، تو یقین ثابت دیگه نداری، یقین ثابتت به اون کلی ضمن الف بود، اونم که قطعا از بین رفته. الله از دارید التنبیه الثانی فاستصحاب الکلی، المراد به استصحاب الکلی و استصحاب جامع بین الفردین، یک امری که جامع بین چند تا مصداقه رو میخواییم استصحاب کنیم، که استصحاب الانسان المشترک بین زیدن و امر، یا که استصحاب طلب جامع بین الوجوب و مرد. مثلا یه امری داریم معنای طلب معنای جامعشه، متشک داریم این الان استصحاب وجوب چیه، این مشکل درست شد. القسم الاول من استصحاب الکلی، اذا علی به تحقق کلی فی ضمن فرده ثم شک فی بقائه و ارتفاعه. وقتی ما یقین داریم که کلی در ضمن یک فرد موجود شد، بعد در بقا و ارتفاع اون فرد شک داریم، فلا محالتا یشک فی بقای کلی و ارتفاعه، پس در بقای کلی هم شک داریم دیگه. فعضا علمه به وجود زیدن فدار، مثلا میدونیم خوزهی تو خونه است، حالا بعدا خونه رو بخواه خراب کنن، درست شد؟ چه اشتفی اومده تنار گذاشته و سر دارم که وقتی من علم دارم که زید در خانه است، فقط علم به وجود انسان فیها، میدونم یه انسانی توش هست، یه جانداری، یه انسانی بالاخره توش هست. فیضا شکه فی بقائهی، حالا وقت شک داریم که زید تو خونه هست یا اومده بیرون تو این مدتی که لودر شهرداری بیاد مثلا، یجری هناکه استصحابان، دو تا استصحاب باید پیاده بشه، یکی استصحاب بقای فرد عنی زیدن، خود زید رو میتونیم استصحاب کنیم، دومیش استصحاب بقای کلی عن الانسان که با یه موجود زنده یا آدم توشه نکشید، درست شد؟ خراب نکنید خونم. و هاکذا اذا صار محدثا، حالا شعری ترش کنیم، و هاکذا اذا صار محدثا به حدث الاکبر، این جنوب بود مثلا، خب و شکه فرتفاعه ها بر رافه، شک میکنه که مثلا غسل کرده یا نکرده، رافه جنابت غسل دی، خب فیجوز لحو استصحاب الجنابه، اینجا باید استصحاب جنابت کنه یک. خب حالا کلی محدث بودن رو چی؟ جنابت رو استصحاب کرد، بعد این غسل کنه. فیترتب علیه جمیع آثار الجنابه که حرمت المکث فی المساجد و عبور المسجدین الشریفین، هم تو مسجد نمیتونه بیسته، تو مسجد در واقع مطلق مساجد، و هم در مورد دوتا مسجد در واقع چی میگن، مسجد الحرام و مسجد کوفه، ها مسجد نبی اونجا عبورش هم مجازه، گذرش هم مجازه. کمان یجوز استصحاب الکلی ای اصل الحدث الجامع بین الجنابه و سایر الاحداث، حالا اصل کلی حدث هم میتونه استصحاب کنه، درست شد؟ حدثی که جامع بین جنابت و مثلا فرض کن چی میگم مبتلات وضوع دیگه. فیترتب علیه اثر و نفس الحدث الجامع که حرمت مسته کتابت القرآن، مثلا دست زدن به مکتوبات قرآن اثر جامع حدث دیگه، یعنی هر محدثی چه اصغر چه اکبر به قرآن نمیتونه دست بزنه، بل نس کنه. اقس مستانی من استصحاب الکلی چی؟ یعنی چی؟ قرض جزئیش که حساب میشه، کلش هم ذمش حساب میشه، نکته خاصی نداره. همون سر نه. فرض کنیم اگر گاهی خود عناوینی بره روی اون جامعه، مثلا نظری چیزی مثلا میشه ثمره واسش درست. ولی خب در واقع جفتش حساب میشه. عرض یعنی هم فرد هم کلی. القسم الثانی من استفاد کلی اذا علم اجمالا ان فت داره حیوان مردد در بین قصیر الاوم کل بق مثلا و طویل ای کل فیل. حالا فیل چرا مثلا میخوای اینا خلاص داره میگه که این علم اجمالی داریم که یه حیوانی تو خونه هست منطقه نمیدونیم کوتاه عمره مثل پشته مثلا چند ساعت فقط مثلا عمر میکنه یا طولانیه چندین سال مثلا عمر. فقط علم تفصیلا به وجود حیوان فیا ما بالاخره یقین تفصیلی داریم که یه حیوانی توش هست و امکانات المشخصات مجهوله هرچند مشخصش رو نمیدونیم چیه دقیقا. ثم مدى زمان یقتضی به انتفاع فرد قصیر یه زمانی گذشته که یقین داریم اگر اون کوتاه عمره بود رفته مرده تمام شد درست شد. ثم مدى زمان یقتضی به انتفاع فرد قصیر فیشک فی بقاء الحیوان فی الدار اما الان شاید به حیوان هست یا نه فلا استثناء فرد مثل بقر و فیل نمیتونیم به قفیل رو استثناء کنیم. چرا؟ چون به قفیل مشکوک اصلا کلی حیوان معلومه ولی نوعش مشکوکه دیگه. لعدم الحالت المتیقنه للفرد چون فرد یقین صادق نداره. لفتراز کند مشخصات مجهوله ولیکن یسته استثناء کلی ولی استثناء کلی رو میشه انجام داد و مثال رو من الامور شرعیه اگر مثال شرعیشو بخوام با اینکه سخته مثال گفتن اما بخوام زور بزنیم درست کنیم مثالشو اینه که با ازاکان متطهرن قبلا یقین به طهارت داشتیم و خرج بللون یه رطوبتی مترشح میشه مرددون بین البول و المنی نمیدونیم الان این بول یا منی فعند ازن حصل له علم تفصیلیون به حدث الکلی اینجا را یقین داره که محدث درست شد اما نمیدونه محدث اصغر یا اکبر ثم ازا توزع بعده حالا وضو میگیره خب اگه وضو بگیری اگه حدث اصغر بود قطعا با وضو رفع شده اما اگر حدث اکبر بود با وضو دیگه رفع نمیشه دیگه غسل میخواد درست شد. پس تو مهزا توزع بعده فلو کان البلل و بولا لرتفع الحدث الاصغر قطعا اگه حدث اصغر باشه با وضو از بین رفت ولو کان منی گفه و با اما اگر منی باشه هنوز باب دیگه و اندرزن لا یقتر برتفاع الحدث الجامع لاحتمال کون الحادث خب المنی اینجا دیگه ما حدث جامعه رو نمیتونیم رفع کنیم اون مسجد قرآت قرآن هنوز بافی سر جاش دقیقه که چه داشت چون احتمال داره حادث معنی بوده باشه فلا یه جز استثاب اگه فرد من افراد فرد استثابش جایز نیست چون متیقن نیست برست شد لعدم العلم خالد استثابه لیکن یه سه استثاب الجامعه ای مطلق الحدث الجامعه بین الاسبر و الاکبر این هم بسار. هر قسم سالس من استثاب الکلی قسم سوم اونجایی که ازا تحقق الکلی یعنی یه انسانی مثلا فد دار فی زمن فردن که در زمن یک فردی مثل زید انسان محققه ثم علمه به خروجهی من الدار قطعا بعد علم پیدا کردیم که این قطعا از خونه اومده بیرون ولیکن یحتمل مصاحبت امر معهو احتمال میدیم حالا امرم باش تو خونه بوده درست شد؟ این مکان زیدون فتدار یا اینکه نه موقعی که زید رفت بیرون امر داخل شد او دخول و فیها مقارنن مع خروجه همزمان با خروجه مثلا زید امر رفته تو خونه ما متوجه نشدیم مثلا احتمالش دیم ففیها زن مقام خب اینجا چطور؟ اینجا قطعا استثاب فرد جایز نیست چون یقین نه یقین به دومی که نداریم دیگه یقین به اولی داشتیم اولی هم که از بین رفته قطعا پس استثاب فرد جایز نیست. لأن الفرد الاول مقتول ارتفاع چون اولی قطعا از بین رفته رفته بیرون فالفرد الثانی مشکوک الحدوث دومی هم که اصلا حدوثش مشکوکه پس یقین سابق نداره ولیکن یجری استثاب کلی ای وجود الانسان فلدار اما کلیشون میشه استثاب کرد ای وجود الانسان فلدار که الذی هو جامع بین الفردین که جامع بین دو تا فردین رو میشه استثاب چطور؟ مثال اون فلقام شرعیه ما ازا علمنا به کون شخص کسیر شک ما یقین داریم که فلانی کسیر شک و علمنا ایضا ارتفاع کسرت شکی اجمالا اجمالا میدونیم الان بهتره خوب شده یه خود درست شد منظر سوال اینه کلن کسرت شکش از بین رفته یا نه کثرت شکش از یه مرتبه به یه مرتبه تنزل پیدا کرده. ببین چطور شد؟ پس اصل کسی رو شک بودنش رو یقین داشتیم، الان هم اجمالا میدونیم بهتر شده، دیگه مثل حالت سابق کسی رو شک نیست، یعنی اون فرد اول کسی رو شک قطر از بین رفته. منتها سوال اینه که هنوز کثرت شک تا مرتبه ای هست که اون کسی رو شک حکمش برش بار بشه، یا نه کلا دیگه خوب شده و شکش دیگه شک متعارف و عادیه. اینجا رو گیری داری بزن، میگه اینجا بعد استصحاب کنیم کثرت شک رو، جامعه کثرت شک رو هنوز استصحاب باید بکنیم. از وعلم نا ایزن ارتفاع کثرت شکی اجمالا، ولیکن احتمال نا ارتفاع اخامن رسن، احتمال بدیم که این کلا مرتفعه، او انقلابها الى مرتبه ضعیفه، احتمال هم بدیم چی؟ این تبدیل شده باشه به یه مرتبه ضعیف‌تر. فلا یجوز استصحاب المرتبه الشدیده، اینجا دیگه استصحاب مرتبه شدید جایز نیست، لانها قطعیت الارتفاع، چون این ارتفاعش قطعیه، ولل مرتبه تو ضعیفه، مرتبه ضعیفه رو هم نمیتونیم استصحاب کنیم، لانها مشکوکت الحدوث، چون حدوث مرتبه ضعیفه خودش بی نفسه مشکوکه. لکن یمکن استصحاب الجامع بین المرتبتین و کنه کثیر الشک غیر مقید به شدت الظرف، اما اون اصل کثرت شکش رو میشه در واقع استصحاب کرد و اون دیگه مقید به شدت الظرف نبود که معلوم و خلاص این رو بشه. خب اینم از این. تنبیه چهارمون خیلی ساده است، دقت کنید. تنبیه چهارم اینه که چهار سال سال عدم حجیت الاصل بسید. استصحاب فقط زمانی حجت خواهش دارم، دقیقا خیلی ساده است، فقط علیکی اصولی پیچوندنش خیلی ساده است. استصحاب چون یه تعبد از طرف شارعه، خب چون استصحاب یه تعبد از طرف شارعه، فقط تو حیطه حجیت داره که ما تو حیطه تعبد شارعه باشیم. دقیقا چیز شد؟ امر تعبدی مستصحب اگر اثر شرعی داشته باشه ما میتونیم استصحابش کنیم. درست شد؟ اگر مستصحبی رو اثبات کردیم اثر شرعی نداشت، آثار عقلی اون مستصحب رو بخوایم استصحاب کنیم و از استصحاب نتیجه بگیریم، میشه اصل مثبت. اصل مثبت حجت نیست. یعنی شما مثلا استصحاب میکنید یه مفهومی رو، یه حکمی رو، این خودش شرعیه، منتها آثار عقلی و احکام مثلا تکوینی و اعتباری عقلی این رو نمیتونید استصحاب کنید. اینا دو وعای اعتباره. یه معتبر تو ظرف اعتبار خودش میتونه اعتبار کنه، تو ظرف اعتبار دیگری دخالت نداره. درکه این فارسی و سادشته تو ادبیات اعتباریات خودم اصول این پیچش دادن که حالا نمیدونم کجا مثبت هست کجا نیست فلان اینا جا. نه اونم الان توضیح میدم چش اونم بهش بولم میگم. دقت کن عبارتو بریم، دارن که التنبیه الثالث عدم حجیت الاصل مثبت یشترط الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکم شرعی یا مستصحب خودش اساسا یه حکم شرعیه. درست شد؟ پس این مثالی که خوندیم دیگه، حالا یه حکم شرعی کلی یا یه حکم شرعی جزئی فرق نمی‌کنه دیگه. که من مثلا مطلق طهارت رو بخوام استصحاب کنم یا طهارت مثلا فرض کن این حالت خاص رو بخوام استصحاب کنم، اینش مشکل نیست. بالاخره یه حکم شرعی استصحاب شد. یا اگر حکم شرعی هم نباشه، موضوعی باشه که دارای حکم شرعیه، مثلا حیات زید. والا مثال زدیم دیگه که از زید یه دوره‌ای نیست، الان شک می‌کنیم مرده یا هنوز زنده است، میگیم استصحاب میکنیم حیات سابق زید رو. خب چرا؟ چون حیات سابق زید آثار شرعی داشت دیگه. گفتیم مثلا فرض کن ارثش چی میشه، اموالش چی میشه، زنش مثلا چی میشه و امثالی. پس یا مستصحب خودش حکم شرعیه یا موضوعیه که دارای احکام شرعی است، این میشه اصل حجیت استصحاب. حالا فلو افترضنا ان زیدن غابه و له من العمر 12 عاما، 12 ساله بوده گم شده، رفته مثلا زیارت دربعی، 10 سال الان نیست، از تو داشتیم مورد جدی داشتیم، الان سال اولی که رفته زیارت دربعی گم شده و هنوز هم برنگشت پیداش نتونستم. درست شد؟ که آقا این مثلا فرض کن زیدی که غیبت پیدا کرده و 12 ساله بوده، فشکک نافی حیاته، الان شک کردیم در این که خلاصه زنده هست یا نه بعد موضوع ثلاثه اعوام بعد از 3 سال. خب بعد از 3 سال شک کردید که این زنده است یا نه، فنای صرف استصحاب و حیاتهی لقایت اثبات اثر عقلی بلوغه. اثر عقلی این 3 سال استصحاب حیاتی میشه که این دیگه الان 15 سالشه و بالغه. درست شد؟ این بلوغ اثر تکوینیه 15 ساله شدن زیده. درست شد؟ اینو نمیشه استصحاب. پس ببینید فلایست استصحاب و حیاتی لقایت اثبات اثر عقلی که بلوغه باشه، حتی یه طرف در علیه آثار و شریع. بعد وقت بلوغ که اثر عقلیه آثار شرعی داره، وقت بیاییم آثار شرعی بلوغ رو برش مترتب کنیم، این میشه اصل مستد. یعنی یه تیکه از ظرف اعتبار شارع زده بیرون، همون باعث میشه که این دیگه اصل مثبت بشه و خراب بشه فضا. من وجوب الانفاق من مالی علی والدین، مثلا ما اموال زید تا قبل از بلوغ خب مال خودش بود و ما باید حفظش میکردیم، اما الان که بلوغ پیدا کرده دیگه پدر و مادرش واجب النفقه شن. اگه پدر و مادرش مثلا فقیر بودن ما بعد از اموال این خارج کنیم بدیم به اونا، چون وجوب نفقه پدر و مادر در فرزندم هست دیگه اگر فقیر باشه. یا مثلا فالمراد من الاصل المثبت، پس این میشه اصل مثبت و حجت هم نیست. فالمراد من الاصل المثبت اگه بخوایم تعریفش کنیم اینه، هو اجرا و الاستصحاب لاثبات الاثر العقلی او العادی للمستثنى. ما استصحاب رو جاری کنیم برای اثبات یه اثر عقلی و عرفی برای مستثنى، در حالی که استصحاب باید تمام جریانش تو فضای تعبد شارع باشه. پس این میشه اصل مثبت و حجت نیست. ذهب المحققون الى عدم صحته. محققین از اصولین گفتن اصل مثبت حجت نیستش، لان آثار العقلیه ان الاثار عقلیه و ان کانت اثرا لنفس متيقن ولكن نها ليست آثار شرعیه. اینا آثار اعتباری شارع نیست که با تعبد شارع ما بنا رو بذاریم برش، اینا آثار عقلی و عرفیه غیر خاضعه للجعل والاعتبار. اینا اصلا اهل جعل و اعتبار نیست، قانونگذار نمیتونه تو این محیط تقنین کنه کلا. بل آثار شرعیت المترتب علی تلک الامور العادیه و العقلیه و این کانت خاضعه للجعل، آثارش هرچند مجهول و اعتباریه لکن نها لیست آثارا للمتیقن، آثار مستصحب ما نیست، آثار از متیقن سابقه ما نیست، از متیقن سابق یه اثر عقلی گرفتیم آثار اثر عقلی شده شرعی، این وسط اثر عقلی خراب میکنه کار. حالا این توضیحش. و الیک مثالا آخر، یه مثال هم میزنیم که مثلا اذا تعبدنا الشارع به ابقاء شهر رمضان، ما مثلا تعبد داریم که آقا وقتی شک کردیم که رمضان تمام شد یا نه اصل رو بذاریم بر ابقاء ماه مبارک رمضان، روز سیوم دیگه، اون روز سیوم رو اصل میگه ما رمضان بذاریم. او عدم رؤیت هلال شوال فی یوم شک، یا مثلا تعبد داده ما رو بر اصالت عدم شروع شوال، یا پس از تعبدن گفته ما رمضان باقیه، یا بگیم نه هنوز شوال شروع نشده، یکی میشه اثرش، فقط دو نوع اعتباره دیگه. درست شد؟ فعضا زمه هازد تعبد الى علم القطعی به موزی 29 یوم من اول شهر قبل هازد یوم. ما وقتی یه علم قطعی داریم که آقا 29 روز از اول ماه قبل گذشته، یو لازم هو الاثر العادی و هو کون الیوم التالی هو عید الفطر. اثر عادیش اینه که روز بعدی بعد عید الفطر باشه. حالا سوالی دفعه، هل یه ترتب علا ذالک الاثر العادی الملازم للاستصحاب الاثر الشرعی من صحت صلات الفطر؟ حالا سوالی دیگه، وقتی من این اثر عادی رو که ملازم با استصحابم بود استصحاب کردم، اون صحت شرعی نماز فطر رو نمیدونم خارج کردن زکات فطریه بعد از رؤیت هلال و امثال اینها رو میشه اثبات کرد یا نه؟ آیه سبحانه میگه به حق با محققینه که انه لا یترتب علی الاستصحاب الاثر العادی حتی یترتب علیه الاثر الشرعی. حق اینه که نه، بر استصحاب اثر عادی مترتب نیست تا بخواد مبتنی بر اون اثر عادی اثر شرعیش بیاد. لأن الذي تعبدنا الشارع بإبقائه هو بقاء شهر رمضان أو عدم رؤية هلال شوال، فلسيانة تعبد الشارع عن اللغوية يترتب كل أثر الشرعي على هذين المستثنين. بس وقتی استصحاب شد بقاء شهر رمضان یا عدم رؤية شوال، اون آثار شرعی همشون بار میشن در این مستثنى شرعی، لا الأثر العادي، اون أثر عادي دیگه
اعتبار چهار پیاده نمیشه، لانه اون غیر خازن للجعل و لاعتبار، فان الامور التکوینیه تدور مدار الواقع، امور تکوینی دار مدار واقع، امور اعتباری هم دار مدار جعل و اعتبار معتبره، اینا به هم دیگه سرایت داده بشه میشه اصل مستند و خراب بشه. اما آثار شرعی از مترتب بر لزار کل اثر عادی فیه و این کان خازت الجوده و لکن ها لیست اصل مترتب الا ما تعبد نشاره به ابقای و قوه قون الیوم شهر رمضان او عدم کنی مشتبا. اون آثار شرعی اون اثر عادی هم باز همینجور آثار شرعیش درست اعتباری قابل جعله، منتها اثر متیقن شما نیست، اثر اون اثر عادی است که تو استثابش کردی. حالا بعضی گفتن که استثناء بعض محققین من اصل مثبت موارده که تو طرفن دراسات الولیه تو رسائل کفایه مفصل میخونیدش دیگه، بعضی از موارد اصل مثبت رو بعضی ها حجت دونستن. تنبیه چهارم بود تقدم اصل صحیح بر مستد. دقت کنید گاهی اوقات اصول عملیه با هم تعارض پیدا میکنه، پس ببین ما تو بعد تعارض و تراجعی با بحث حکومت و ورود شیخ انکار کردیم. چی رو انکار کردیم؟ این رو که اصول عملیه با امارات بتونه تعارض کنه یا اماره با اصل عملی بتونه تعارض کنه. چرا؟ چون گفتیم دیگه اصلا کلا حکومت و ورود شیخ فضای تعارض اماره با اصل یا اصل با اماره رو از بین میبره. خب این پس جدا. اما حالا دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنه، یعنی مثلا فرض کن براءت با استثناء، نمیدونم احتیاط با استثناء، اینجاها چی میشه؟ میگم ببینید نوعاً مجاری اینا جوریه که مانع تعارضه، یعنی شما بر اساس همون مجاری پیش برید نوعاً تعارض پیش نمیاد. ولی یه جاهایی چرا دیگه، یه جاهایی اصلا استثناء با یه استثناء دیگه تعارض پیدا میکنه، دو تا استثناء با هم معارضه. درست شد؟ مثلا فرض کنه میگیم که یه صوب مثلا متنجس بوده، این صوب متنجس با مثلا آب قلیلی که مستصحب الطهاره است، با آب قلیلی که مستصحب الطهاره است، این صوب نجس مثلا چی؟ تلاقی داشته، برخورد داشته و اینو با اون شستیم کردن، یعنی با اون آب قلیل مستصحب الطهاره ما این لباس نجس رو شستیم. خب الان بعد از غسل دو تا استصحاب پیاده میتونیم بکنیم، یکی استصحاب طهارت آب، درست شد؟ که صوب نجس رو باش شستیم. خب وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه طهارت صوب، این لباسی که اونو باش شستم پاک. اما یه بار میتونم بگم نه، اون نجاست صوبه چی پس؟ صوبه نجس بوده، الان با این آب قلی شستمش. حالا اگه شک کنم که لباس پاک شد یا نه، اصل رو باید بذارم بر نجاست لباس، بر نجاست لباس که اصل رو بذارم آبه هم نجسته، چون آب قلیل بوده با نجاست برخورد کرده دیگه. یه چه دوشو خالا چیکار کنیم میزه؟ الان این آبه پاکی یا نجست؟ استثناء و طهارت خودش میگه پاک، استثناء و طهارت صوب نجسی که باش شسته شده با اون آب شسته شده میگه این الان نجسته. دو تا استثناء با هم تعارض کردن چیکار باید بکنیم؟ اینجا میگن استثناء های سببی بر استثناء های مسببی مقدمه. اصول عملی کلا دیگه، اصول عملی سببی بر اصول عملی مسببی مقدمه. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی الان طهارت نجاست این آب مسبب از نجاست این صوبه. من میخوام یه مسبب الان استثناء کنم تو استثناء دوم، منتها تو استثناء اول سبب طهارت لباس رو که اون آب قلیل بود دارم استثناء میکنم. استثناء سبب بر استثناء مقدم، فقط استثناء مسبب مقدمه دیگه. حالا با مثال اینا توضیح میدم، دقت کنید. دارن که تبیین رابط تقدم الاصل سببی علی مسبب، اذا کان فی المقام اصلان متعارضان، اگر دو تا اصل متعارض و هم جریان پیدا کنن، غیر ان شک فی احدهما مسبب ان شک فی الاخر، با این تفاوت که شک در یکی مسبب از شک در دیگریه. مثلا اذا کان ما اون قلیل مستصحب الطهاره و صوب المتنجس قطعا فقط الصوب به هذا الماء،
فهولا یجری بعد الغسل استصحابا، بعد از شستن اون لباس با اون آب قلیل، ما دو تا استصحاب رو میتونیم اینجا جاری کنیم. الف استصحاب و طهارت الماء الذی بهی غسل الثوب النجس، آبی رو که باهاش لباس نجس رو شستیم استصحاب طهارتش میکنیم، و مقتضی طهارت الثوب المغسول به، نتیجهش اینه که اون لباسی هم که شسته شده در طهارت داشته باشه. دومیش استصحاب و نجاست صبح و تقای ها حتی بعد الغسل، بعد از غسل که اون نجاست صبح رو استصحاب کنیم و بگیم حتی بعد از غسل هم اون نجاست رو باقی بود. و انده ازن یقدم الاستصحاب الاول از استصحاب ثانی، لان الشک فی بقاء نجاست صبح بعد الغسل ناشون ان الشک فی طهارت الماء الذی غسل به غسل به. اینجا استصحاب اول از استصحاب دوم مقدمه، چون شک در بقای نجاست در صبح بعد از غسل ناشی از شک در طهارت آبیه که باش شسته شده. فاذا تعبد نشار به بقای طهارت الماء، اگر ما استصحاب اول رو جاری کردیم و گفتیم اون آب طاهره، درست شد؟ این تعبد شاره ظاهرا یکون و معناه ترتیب و مال الماء طاهر الواقعی من الاثار علی مستصحاب طهاره. ما بعد تمام احکام و آثار طهارت واقعی رو رون آب قلیل مستصحاب طهاره پیاده بکنیم. و من جملت آثاری طهارت صوب المغسوله به، یکی از آثارشی میشه که این لباس هم پاک شده دیگه، پس اون چون سببه، سبب مقدم میشه بر مستصحاب. فتعبد و بقای اصل سببی یرفع و شک، تعبد و بقای اصل سببی در واقع شک بقای اصل مستصحابی رو کلا رفع میکنه. برای تعبدش با همون اصل عملی استصحاب یا حجیت استصحاب فی جانب الاصل مسببی، به معنی ان نجاست هناکه مرتفعتون غیر باقیتون فیکون الاصل سببی مقدمن علی الاصل مسببی. این خب قاعده کلیش. و یمکن ان یقال ان الاصل سببی استصحاب طهارت الماء ینقه موضوع الدلیل الاجتهادی، استصحاب اصل سببی تنقیح میکنه موضوع یه دلیل اجتهادی رو، فیکون الدلیل الاجتهادی مقدما علی الاصل المسببی، اون وقت دلیل اجتهادی که یه نوع اماره است نسبت به واقع مقدم میشه بر اصل مسببی. لان استصحاب طهارت الماء یثبت موضوعا، چون استصحاب طهارت آب یه موضوعی رو ثابت کرده و اون اینه که وهو ان هذا الماء طاهر، این آب الان دیگه طاهره، باش باید معامله طهارت بشه. و من جانب آخر دلت دلیل الاجتهادی ان کل نجس غسل به ماء طاهر فهو طاهر، از اون برم روایت داریم که هر نجسی با آب پاک شسته بشه پاکه. فبه ذم الصغرى الى الكبرى لا يبقى شك كن في طهاره الصغر و ارتفاع نجاستی، اصل سببی با اون اماره ترکیب میشه و اصلا شک در اون مستصحب رو از بین میبره، که الان ببینید ورود داره رفع میکنه موضوع اصل مسببی رو، یعنی اصل سببی وارد بر اصل مسببیه، به این معنی که رفع میکنه موضوعشو کلا، این امارات که ورود داشتن به اصول عملیه. چطور اونجا میگفتیم اماره موضوع اصل عملی رو از بین میبره، اینجا هم اصل سببی موضوع اصل مسببی رو کلا رفع میکنه و از بین میبره. اون آخرین تنبیهمون، تنبیه پنجم، در اینه که آقا استصحاب بر همه اصول عملیه مقدمه، اگر مجرای استصحاب پا بگیره نوبت به اصل براءت و اعتیاد و تأخیر و اینا نمیرسه دیگه، درست شد؟ چون تعبد حاکمی میشه بر همشون، تعبد حاکم یعنی اگر حالت سابقه ملحوظه بود شاره گفته لا تعبد الیقین به شک دیگه، حالا هر چی هست هست، شک در مکلفون به، یقین به مکلفون به، شک در مثلا فرض کنید چه میدونم اصل تکلیف، یقین به اصل تکلیف، هر چی، ولی اصل اون عملی استصحاب حاکم میشه بر ادله دیگه، به این معنی که نمیذاره اصلا موضوع ادله دیگه پا بگیره. پس تنبیه الخامس تقدم الاستصحاب علی سایر الاصول، یا قدم الاستصحاب علی سایر الاصول، لان تعبد بقاء الیقین السابق و جعله حجتا فی الان اللاحق یوجب ارتفاع موضوعات الاصول، موضوعات اصول پایین دست رو رفع میکنه، او اصول غایاتها یا غایاتشون رو در واقع تحصیل میکنه. و الیک البیان، چطور؟ مثلا ان موضوع البراءه العقلی هو عدم البیان، میگفتی براءه عقلی که جایی که شعار بیان نداشته باشه، گفتی خب قابل بیان دیگه براءه عقل، خب وقتی مستصحب در واقع با قاعده استصحاب به دست اومده یعنی بیان شعار هستی، پس عدم البیان رفع الله عدم البیان با توجیهت استثناء مرتفع فاذا کان الشيء مستصحب الحرم اول وجوب الامر بالتعبد به ابقاء اليقين الصادق بیان من الشارع تعبد به استثناء بیانی از طرف شارع فلا یبقى موضوع لبراءت العقلیه پس موضوع برای تعمیق فوق قابل بیان بود دیگه برداشته میشه دومیش کما ان موضوع براءت شرعی هو ما لا یعلمون براءت شرعی موضوعش ما لا یعلمون بود حالا اگه ما تعبد به استثناء داشته باشیم و شارع تعبدن بیاد به ما بگه آقا یقین ثابتتون رو ابقا کنید خب این علم داریم به تعبد شارع دیگه پس دیگه ما لا یعلمون نیست این دیگه ما یعلمون کما ان موضوع براءت شرعی هو ما لا یعلمون بل مراد من العلم هو حجت شرعیه و الاستثناء کما قرنناه حجت شرعیه علی بقاء الوجوب و القربه فی الازمنه اللاحقه فیرتفع موضوع براءت شرعیه پس موضوع براءت شرعی هم رفع میشه سومیش ان موضوع تأخیر هو تساوی طرفین من حیث الاحتمال تأخیر ترجیحی نبود دیگه دو طرف جوری مساوی بودن که ما نمیتونیم یه طرف رو روشخان بدیم به طرف دیگه درست شد خب استثناء خودش روشخانه ولی استثناء به حکم شارع هادم لذالک التساوی استثناء تعبدن به ما میده که چی اونی که حالت سابقه از اون روشخان داره دیگه اون باید باقی بمونه پس خود اعتبار استثناء تساوی تأخیر رو از بین میبره میمونه احتیاط احتیاط چطور ان موضوع اشتغال هو احتمال العقاب فی الفعل او الترک موضوع اشتغال اونجاییه که ما احتمال عقاب بدیم و عقل چون در وادی اقتصاد از عقاب مولا میترسه دنبال کسب مؤمنه دیگه فکر میکنه به لزوم کسب مؤمن مثلا تو احتیاط عقلی تو احتیاط شرعی هم که مواردش همون روایتی بود که چی فهدت لدینه که نمیدونم قف اند شبهه ف اند الوقوف اند شبهات خیر من الافتان فی الهلکات اونم باز تقریبا بلاکش به همین برمیگرده دیگه درست شد خب موضوع اشتغال احتمال عقاب در فعل یا ترک یک کار استثناء به معنی حجت مؤمنه استثناء از این جهت که حجت خودش مؤمنه یعنی خودش قابل احتجاج دیگه عذر میسازه واسه معذر ولی استثناء به نسبت الی حاضر اصول رافع اون موضوعها تو همه این چهار اصل چیز عقلی و شرعی برات عقلی برات شرعی احتیاط و تأخیر و هر چهار حالتش موضوع رو رفع میکنه ادبیات اصولیش این میشه و انشئت فسمه واردن علیها یعنی استصحاب ورود داره نسبت به موضوعات اصول عملی دیگه ورود حکومت ورود در مقابل حکومت چی بود گفتیم تعبدن موضوع اصل عملی رو رفع کنه برداره به اعتبار منشاره به اعتبار منشاره رفع حقیقی موضوع دیگه موضوع شکل نمیگیره اصلا درست شد و رو به ما یکون الاستصاب موجبن لخصول غایت الاصل گاهی قاطعا بعضی از اصول عملی دیگه بود که گفتیم های صوفانی بعضی از اصول عملی دیگر رو هم چیز میکنه اصل عملی میدونه مثلا کل شیء لک طاهر حتی تعلم و کل شیء لک حلال حتی تعلم اونجا هم باز استصاب اگر جاری کنید چی میشه؟ اصلا دیگه نیازی ندارید به اون اصل عملی تمسک کنید میگه ما این آبه که پاک بود حالا شک میکنید نجس شده یا نه یه بار بگیم در قاعده طهارت جاری کن کل شیء لک طاهر حتی تعلم یه بار بگیم استصحاب طهارت سابق کن دیگه استصحاب طهارت سابق میکنی دیگه نیازی نداری که قاعده طهارت بیاد کنی درکه چه شد پس گاهی اوقات هم رو به ما یکون استصحاب موجبن لحصول غایت الاصل کما هو خاصی اصالت طهارت و الحل فان الغایه فی قولی علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا فی قولی علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام درست شد؟ استصحاب میاد چگاه میکنه؟ این حتی تعلم رو دیگه از بین میبره و این کانه هوبل علم لیکن در مراد منه هوبل حجت درست تعبیر علمه منتها منظور حجت معتبر است و به ما انل استصحاب حجت و معجریانهی تحصول غایه اگر استصحاب حجت باشه که هست با جریان استصحاب دیگه غایت اصالت طهاره و اصالت حله محقق میشه با خود استصحاب فلا یبقال قاعدت مجال دیگه نیاز نیست ما به قاعده طهارت و حل تمسک کنیم تمام کلام فلسول الاولیه و یلیه البست فی تعارض الادلت شرعیه انشاءالله که ما قبلا زدیم و الحمدلله رب العالمین خب خیلی شرمنده این دو جلسه آخر دیست دردت دادیم و اذیت کردیم اینها ببخشید در کل سال هم برای آزاری اذیتی زحمتی بوده خلاصه حلال کنید و ان شاء الله که خلاصه موفق و معید باشید به هر حال خب مثلا نرم شد
خیلی ها چند